لال تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
هشدار رئیس پلیس راهور فراجا به راننده های خاطی در صورت بروز تخلف حادثه ساز، علاوه بر توقیف 72 ساعته خودرو، گواهینامه تا 3 ماه ضبط خواهد شد. شهادت 71 فلسطینی در حملات 24 ساعته گذشته رژیم صهیونیستی به غزه در بمباران یک مرکز درمانی وابسته به سازمان ملل متحد در شمال نوار غزه، 22 تن از جمله 16 کودک و زن شهید شدند. و واکنش منفی کشورها به تعرفه‌های جدید رئیس جمهور آمریکا بر کالاهای وارداتی از 185 کشور. نخست وزیر کانادا با اقدامات تلافی جویانه به تعرفه‌های گمرکی ترامپ پاسخ می‌دهد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو ایران، به بخش خبری ساعت 8 خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. در پی افزایش حوادث رانندگی، رئیس پلیس راهور فراجا گفت در صورت بروز تخلف حادثه ساز، علاوه بر توقیف 72 ساعته خودروی راننده خاطی، گواهینامه او تا 3 ماه ضبط خواهد شد. سردار حسینی:
امروز به همه رده های پلیس راه و پلیس راهور استانهای کشور ابلاغ شده، حتی با مشاهده یک تخلف حادثه ساز از قبیل سرعت غیر مجاز، حرکات مارپیچ، سبقت غیر مجاز، تجاوز به چپ، ضمن اعمال قانون گواهی نامه فرد خاطی برای 3 ماه ضبط خواهد شد. این در کنار در واقع بحث 72 سال توقیف در صورت ارتکاب دو تخلف حادثه ساز همزمان هست. توصیه ما خدمت همه هموطنان عزیز اینه که در این دو سه روز پایانی تعطیلات با صبر و آرامش و حوصله و رعایت دقیق قوانین و مقررات کمک کنن که هم خودشون به سلامت بتونن سفرهای نوروز رو به پایان برسونن و همین که انشالله همه هموطنان عزیز با کمال آرامش و در صحت و سلامت بتونن به شهرها و منازل خودشون برگردن.
اما برای آگاهی بیشتر در خصوص وضع ترافیکی راه‌های کشور، ارتباط تلفنی برقرار کردیم با رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، جناب سرهنگ شیرانی. سلام و صبح شما بخیر جناب سرهنگ. توضیحات شما رو میشنویم از وضع تردد در جاده‌های ارتباطی کشور.
سلام و صبح بخیر خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز. جریان سفرهای نوروزی هموطنان در جاده‌های کشور کماکان تداوم داره. امروز آمارها و سامانه‌های تعداد شما نشون دادن که الگوی سفرها تغییر پیدا کرده، الگوی سفرها به سمت مسیرهای بازگشت و مبدا هموطنان شکل گرفته. با توجه به حجم ترافیک و تردد در مسیرهای بازگشت، در حال حاضر در جاده چالوس و محور حراج در قسمت‌های سنگینی ترافیک گزارش شده و به علت بار ترافیک پرحج در جاده چالوس، این مسیر از ساعت 8 صبح امروز در مسیر شمال به جنوب یک طرفه خواهد بود. تردد از سمت تهران و از سمت استان البرز به سمت چالوس از جاده کرج چالوس تا اطلاعی ثانوی با ممنوعیت مواجه شده. در ارتباط با وضعیت جوی، برخی از محورهای استانهای غربی کشور پیشبینی بارش‌های پراکنده هست که عزیزانی که در این مسیرها هستند حتما با احتیاط لازم تردد کنند که انشاءالله بدون حادثه به مقصد برسن. در ارتباط با سایر محورهای اصلی و مرکزی کشور به اطلاع برسونم تمام مسیرها باز هست و تردد در حال انجام هست. هموطنان در هر ساعت از شبانه روز میتوانن آخرین وضعیت ترافیک و محدودیت‌ها را از سایت راهور 120، سایت 141.ir و یا تلفن 141 و تلفن 120 استعلام کنند. آرزوی سلامتی برای همه هموطنان.
خیلی متشکرم جناب سرهنگ شیرانی، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا. سازمان هواشناسی برای نقاط مختلف کشور امروز باران پراکنده و گرد و غبار پیش بینی کرده. توضیحات آقای نقشینه رو میشنویم، کارشناس هواشناسی.
امروز در برخی نقاط از استانهای زنجان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، پوکیلو، بویراحمد، اصفهان، مرکزی، همدان، قزوین، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی ارتفاعات استانهای البرز، تهران، سمنان و کرمان و فردا برای استانهای واقع در غرب، جنوب غرب، مرکز، شمال شرق، شرق، دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و شنبه در استانهای واقع در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، مرکز، استانهای ساحلی خزر، اردبیل، قزوین، البرز، تهران، قم، خراسان شمالی و رضوی در برخی از ساعات افزایش ابر، رگبار، رعد و برق، باد شدید موقت، در برخی نقاط گرد و خاک و در نقاط مستعد تگرگ پیش بینی میکنیم. از بعد از ظهر امروز تا شنبه احتمال وقوع پدیده گرد و خاک روی کشور عراق وجود داره و انتقال اون به مناطق غربی ایران دور از انتظار نیست. فردا و شنبه خلیج فارس، شنبه دریای خزر، دوشنبه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان رو مواج و متلاطم پیش بینی کردیم.
ادامه خبرها. رئیس جمهور در ادامه تبریک عیدانه خود به سران کشورهای اسلامی تلفنی با پادشاه اردن، پادشاه بحرین، رئیس جمهور تونس، رئیس دولت امارات و امیر کویت گفتگو کرد. آقای پزشکیان در این گفتگوها با ابراز نگرانی از نقض آتش‌بس و آغاز دوباره جنایات رژیم صهیونیستی و طرح کوچاندن اجباری مردم غزه گفت ایران از هیچ تلاشی برای تقویت روابط و گسترش همکاری‌ها با کشورهای دوست و برادر و همسایه دریغ نخواهد کرد. عبدالله پادشاه اردن، حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین، قیس سعید رئیس جمهور تونس، شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات و نواف احمد جابر الصباح امیر کویت هم ضمن قدردانی از رویکرد مثبت و سازنده ایران در توجه به توسعه روابط با کشورهای همسایه و منطقه از گسترش و تقویت روابط با تهران استقبال کردند. بانک‌ها امروز تعطیل نیستند. دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از فعالیت تمام شعب بانکی کشور امروز پنجشنبه 14 فروردین خبر داد و گفت بانک‌ها امروز طبق روال عادی روزهای پنجشنبه فعالیت خواهند داشت. به گفته آقای قیتاسی زمان فعالیت شعب بانک هم طبق روال معمول روزهای پنجشنبه از ساعت 7:30 دقیقه الی 12:30 دقیقه است. از شنبه 16 فروردین هم ساعت کاری ادارات، مدارس و مراکز آموزش عالی به روال عادی برمی‌گردد. در جدیدترین حملات به نوار غزه رژیم صهیونیستی با بمباران اطراف مسجدی در مرکز این منطقه چند نیروی پلیس را به شهادت رساند. این رژیم پیشتر هم دو مسجد را هدف حمله قرار داده و چند تن را به شهادت رسانده بود، اما شدیدترین حمله امروز مربوط به بمباران یک مرکز دربانی وابسته به سازمان ملل در شمال نوار غزه بود. حمله‌ای که به شهادت 22 تن از جمله 16 کودک و زن و قطعه شدن و سوختگی پیکرهایشان منجر شد. در حملات 24 ساعت گذشته به مناطق مختلف نوار غزه 71 فلسطینی شهید و ده‌ها تن زخمی شدند. همزمان با این حملات ارتش رژیم صهیونیستی تجاوز زمینی به رفح و مناطق اطراف آن را آغاز و تیپ 36 غزه را وارد این منطقه کرده.
ایجاد اردوگاه بازداشت اجباری طرح نهایی رژیم صهیونیستی برای مردم غزه. این خبر را الجزیره به نقل از منابع آگاه در ارتش رژیم صهیونیستی منتشر کرده. بر اساس این طرح، ارتش رژیم صهیونیستی تمام مردم غزه را وارد اردوگاه بازداشت اجباری خواهد کرد. کسانی هم که وارد این اردوگاه نشوند از حامیان حماس به شمار می آیند و هدف حمله های هوایی قرار خواهند گرفت. این اردوگاه طولانی مدت خواهد بود و افراد می توانند تنها از اردوگاه به خارج از سرزمین های اشغالی کوچ کنند. هفته پیش بود که رژیم صهیونیستی به مردم غزه هشدار داد که سرزمین‌هایشان را تخلیه کنند. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی همزمان با تجاوز زمینی به جنوب نوار غزه گفته تخلیه مناطق جنگی به زودی از سر گرفته خواهد شد و آوارگان باید به مناطق اعلام شده از سوی ارتش اسرائیل بروند. کاتس توسعه حملات غزه را افزایش فشار بر حماس خوانده. او پیشتر هم گروگان‌های صهیونیست را بهانه و تهدید کرده بود به غزه حمله خواهند کرد. کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی:
اگر همه گروگان‌های اسرائیلی آزاد نشوند و حماس از غزه خارج نشود، اسرائیل اقدام به حمله خواهد کرد.
رژیم صهیونیستی بار دیگر امروز با نقض آتش بس مردم غزه را هدف حمله های موشکی قرار داد و بیمارستانی در جبالیا را موشک باران کرد. پس از پایان مرحله نخست آتش بس، تل آویو از ورود به مرحله دوم آتش بس که تضمین کننده پایان جنگ در نوار غزه و آزادی تمام اسرا بود سر باز زد و دوباره حمله های هوایی به غزه را از سر گرفت. خلیل الحیه، عضو دفتر سیاسی حماس:
غیر انه تنصل من الاتفاق کاملا.
این رژیم یک سال کامل به فریبکاری و وقت کشی پرداخت و پس از مرحله نخست توافق آتش بس به صورت کامل از اجرای آن شانه خالی کرده و با وحشیگری بیشتری به جنگ بازگشته. ما به طور کامل تعهدات خود را اجرا کردیم، اما این رژیم پس از پایان مرحله اول به طور کامل از توافق عقب نشینی کرد.
سهیل الهندی، عضو جنبش حماس، در واکنش به جنایت‌های رژیم صهیونیستی گفته تنها راه آزادی اسرای صهیونیست برقراری فرایند آتش بس، ورود کمک‌های بشردوستانه و آغاز گفتگوها برای خروج کامل رژیم صهیونیستی از غزه است. ساناز کاهنی، خبرگزاری صدا و سیما.
شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین از موشکباران شهرک‌های صهیونیست نشین خبر داد. سرای القدس اعلام کرده است که شهرک‌های صهیونیست نشین سدیروت، نیرعام و کفارزه با چند موشک هدف قرار گرفته. در پی این حملات، آژیرهای خطر در مناطق گسترده ای از سرزمین‌های اشغالی فلسطین و به ویژه شهرک‌های صهیونیست نشین همجوار نوار غزه به صدا درآمد. هواپیماهای جنگی ارتش رژیم صهیونیستی بار دیگر به سوریه حمله کردند. شبکه 14 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد مناطقی از دمشق شامگاه چهارشنبه هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت. رسانه‌های سوری هم از شنیده شدن صدای انفجارهایی در دمشق، پایتخت سوریه، خبر دادند. در پی حملات توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به منطقه جبلیه در غرب استان درعا هم 10 تن کشته شدند. جنگنده های صهیونیستی همینطور ساختمان تحقیقات علمی در دمشق، پایتخت سوریه را هدف قرار دادند. منابع پزشکی اعلام کردند که در حمله به مرکز تحقیقات علمی در دمشق شماری زخمی شدند. خبرگزاری سانا هم گزارش داد هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی فرودگاه نظامی حما در سوریه را هم چندین بار هدف قرار دادند. ادامه حملات هوایی آمریکا به یمن. شبکه تلویزیونی المسیره اعلام کرد آمریکا در تجاوز نظامی جدید رأس عیسی در الهدیده را هدف حمله هوایی قرار داد که بر اثر آن دست کم یک تن شهید و یک تن دیگر زخمی شد. متجاوزان آمریکایی همینطور دو بار منطقه کتاف در شرق استان سعده در شمال یمن را بمباران کردند. گفته شده از دیشب تا کنون جنگنده‌های آمریکا 25 بار مناطق مختلف استان سعده را بمباران کردند. در حملات 24 ساعت گذشته به یمن دست کم 5 تن شهید شدند. آمریکا و انگلیس در حمایت از رژیم صهیونیستی از 25 اسفند 1403 حملات هوایی ضد یمن را آغاز و مناطق مسکونی و غیر نظامی را هدف قرار می‌دهند. نیروهای مسلح یمن تاکید کردند که مقابله با تجاوز آمریکا و جلوگیری از عبور کشتی‌های رژیم صهیونیستی را تا توقف کامل تجاوز به نوار غزه و پایان محاصره این منطقه ادامه خواهند داد. تعرفه‌های جدید رئیس جمهور آمریکا بر کالاهای وارداتی با واکنش کشورها روبرو شد. نخست وزیر کانادا اعلام کرد با اقدامات تلافی جویانه به تعرفه‌های گمرکی ترامپ پاسخ می‌دهد. مارک کارنی گفته است که دولت کانادا با تعرفه‌های گمرکی آمریکا مقابله و از صنایع و کارگران کانادایی حمایت می‌کند. نخست وزیر ایتالیا هم تعرفه‌های گمرکی جدید آمریکا را رویکردی اشتباه دانست گذشته منجر به جنگ تجاری و تعرفه‌ای می شود. جورجیا ملونی گفته است که جنگ تعرفه‌ای موجب تضعیف غرب و به نفع دیگر بازیگران جهانی خواهد شد. نخست وزیر استرالیا هم با توجیه ناپذیر خواندن تعرفه‌های گمرکی آمریکا گفته استرالیا برای حفظ امنیت کشاورزی خود کوتاه نخواهد آمد. آنتونی آلبانیز از احتمال بی‌ثباتی اقتصاد جهانی در پی جنگ تجاری آمریکا ابراز نگرانی کرد. ساعتی بعد از اعلام تعرفه‌های گمرکی جدید آمریکا بر کالاهای وارداتی از 185 کشور از جمله تعرفه 34% بر کالاهای وارداتی از چین و تعرفه 20% بر واردات از اتحادیه اروپا، رسانه‌های آمریکایی از افت حدود 2% شاخص بازارهای سهام در این کشور خبر دادند. کارشناسان اقتصادی در آمریکا درباره احتمال رکود بازارهای داخلی و همینطور اقتصاد جهانی به علت سیاست‌های تجاری دولت ترامپ هشدار دادند. ادامه خبرها. طبق اعلام گمرک ایران، تعداد بخشنامه‌های گمرکی در 6 ماه اول سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 9% کاهش یافت. بر اساس آمارهای گمرک در 6 ماه اول سالهای 1401 تا 1403 به ترتیب 155، 54 و 49 بخشنامه صادر شده.
اعتماد شرط امانت است. این را قدیمی های بازار می گفتند. یعنی هر چقدر فضا امن‌تر باشد، افراد مطمئن‌تر دارایی یا پول خودشان را به امانت می گذارند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت:
ما از چند منبع میتونیم تأمین مالی بکنیم. یکی سرمایه‌های خردی هست که در داخل کشور وجود داره، یکی سرمایه‌هایی هستش که خیلی هم خرد نیست، در دست صنعت ما هست، یکی دیگه از راه‌ها این هستش که ما از ایرانیان خارج از کشور بتونیم جذب سرمایه بکنیم، یکی دیگه هم شرکت‌هایی که در کشورهای دیگه دارن کار می‌کنن بتونن جذب سرمایه بکنن.
سرمایه‌گذاری‌هایی که نیازمند اعتماد و ایجاد امنیت در اقتصاد است. فرشید شکر خدایی، عضو اتاق بازرگانی:
در قوانین ما هم در واقع تصریح شده که باید قابلیت پیش بینی رو به فعال اقتصادی اعطا کنیم تا اونم بتونه با خیال راحت کارش رو انجام بده.
موضوعی که سالهاست خواسته رهبر انقلاب بوده و حتی در دیدار اخیر مسئولان نظام با ایشان به طور ویژه به بخش سرمایه گذاری هم بست داده شده.
کار رو باید تسهیل کرد برای سرمایه گذار. سرمایه گذار احساس کنه این کار برای او سود داره، نفع داره و میتوانه.
این احساس امنیت در سرمایه گذاری هم به سرمایه گذار داخلی و هم به سرمایه گذار خارجی اشاره دارد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت:
اعتماد ناشی از پیشبینی پذیری است.
هرچند به اذعان مسئولان تعداد بخشنامه‌های یک شبه تا حدودی کاهش پیدا کرده، اما هنوز اجرای کامل این بخش از قانون بهبود محیط کسب و کار از نگاه بخش خصوصی رضایت بخش نیست. محمد صائبی، فعال بخش خصوصی:
تو هر ارگانی 365 روز، یعنی در عرض یک روز شاید چند تا بخشنامه صادر میشه.
علی مدنی زاده، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف:
امنیت سرمایه گذاری باید اتفاق بیافته. فرقی هم بین امنیت مواقع سرمایه گذاری خارجی و داخلی تو این زمینه نیست.
این امنیت اقتصادی در بازارهای داخلی کشور، چه برای سرمایه گذار داخلی و چه خارجی، با اجرای ماده 24 قانون بهبود محیط کسب و کار، یعنی همان پیش بینی پذیر شدن اقتصاد، میسر خواهد شد. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما:
تأمین آب صنایع و استانهای شرقی کم آب از دریا. وزیر نیرو میگوید که طرح انتقال آب از دریای عمان به دالان شرقی متوقف نشده و ادامه دارد. آقای علی آبادی این رو هم گفته که تلاش میشود با ایجاد محیط امن کسب و کار سرمایه‌گذاران وارد این صنعت شوند.
روستای بلسر یکی از روستاهای قدیمی شهرستان چابهار است.
سیستان و بلوچستان در کنار دریاست. اما از آتش کویر می‌سوزد. اهالی سیستان و بلوچستان از مشکلات کم آبی می‌گویند.
ما آب لوله کشی نداریم. با تانکر برای ما آب میارن اینجا.
کنار دریا باشی و آب نداشته باشی دیگه خیلی سخته.
تنش آبی در سه استان سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی باعث شد تا دی ماه 1400 کلیات قانون انتقال آب دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان در مجلس تصویب و در اسفند همان سال ابلاغ شود. محمد حسن اسدی مجری طرح انتقال آب از دریای عمان به دالان شرقی:
ما سه فاز داریم در اجرای این خط که هر خطمون 230 میلیون متر مکعب آب رو منتقل می‌کنه، حدود 700 میلیون آب رو انتقال به شرق کشور داریم.
عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب:
ابتدا حدود 50 میلیون متر مکعب آب شیرین می‌کنیم برای نوار ساحلی در واقع سیستان و بلوچستان، استان سیستان و بلوچستان، چابهار و اطرافش.
28 اردیبهشت ماه 1402 در جریان سفر رئیس جمهور وقت به چابهار عملیات لوله گذاری انتقال آب آغاز شد.
ما الان پروژه گیشاب چابهاریم، فعلا در حال آرموتوربندی کلکتور جلوی آبگیر ورودی دریا به آبگیر منتقل بشه و از آبگیر به آبشیریکن بالایی.
محمد حسن اسدی مجری طرح انتقال آب از دریای عمان به دالان شرقی:
محل آبگیری و محدوده آبگیر در چابهار در مرحله گیشاب هستش که هم آبگیری انجام میشه، هم تولید آب شیرین اتفاق میفته، نمکزدایی شده و با ایستگاه‌های پمپاژی که در طول مسیر تا مشهد مقدس داریم آب رو پمپاژ میکنیم و در این مسیر منتقل میکنیم.
البته قیمت تمام شده ی آب دریای جنوب که به سمت شرق میرود بالاست. عباس علی‌آبادی وزیر نیرو:
آب شیرین شده از دریا آب بسیار گران قیمتی است و این آب فقط برای شرب و برای برخی کاربردهای صنعتی که دیگه چاره‌ای برای تامین آبشون غیر از این نیست تجویز نمیشن.
با اجرای این طرح علاوه بر تأمین آب بخش سیستان و بلوچستان، نیاز آبی صنعت به صورت پایدار تأمین می شود. ناهید خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
خب همراه میشیم با آقای بیگلو و تازه های ورزشی این بخش خبری. آقای بیگلو:
متشکرم از شما خانم علی جعفر. به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر باشه. بارسلونا با شکست اتلتیکو مادرید حریف رئال در فینال جام حذفی اسپانیا کوپا دل ری شد. در دور برگشت از نیمه نهایی جام حذفی اسپانیا بامداد امروز بارسلونا 1-0 میزبانش اتلتیکو مادرید رو شکست داد و با برتری 5-4 در مجموع حریف رئال مادرید در بازی نهایی شد. در نیمه نهایی جام حذفی آلمان هم اشتوتگارت 3-1 لایپزیگ رو حذف کرد و به دیدار نهایی رسید. در دور رفته از نیمه نهایی جام حذفی ایتالیا هم دیدار تیم‌های میلان با اینتر به تساوی 1-1 انجامید و در هفته 30 لیگ برتر انگلیس لیورپول 1-0 از صد اورتون گذشت و صدر نشینیش رو تثبیت کرد. برایتون 3-0 از استون ویلا شکست خورد. منچستر سیتی 2-0 بر لستر سیتی غلبه کرد. نیوکاسل 2-1 برنفورد رو برد. بازی ساوثهامپتون با کریستال پالاس هم به تساوی 1-1 انجامید. امشب چلسی میزبان تاتنهام خواهد بود. 20 دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های زیر 17 سال آسیا انتخابی جام جهانی نوجوانان از امروز با حضور 16 تیم در عربستان آغاز میشه. 8 تیم برتر به جام جهانی نوجوانان در قطر صعود خواهند کرد. تیم ایران هم از گروه 4 بازی‌ها شنبه در جده به مسافه کره شمالی میره. تیم های تاجیکستان و عمان دیگر رقبای ایران هستند.
شبکه قرآن.
لطفاً با وضوء وارد شو. با وضوء وارد شوید.
لا يمسه الا المطهرون.
بخوان به نام پروردگارت که آفرید. بخوان.
من كتاب ربك
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده، از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
این نام ها رو کی یادت داده؟
این نام ها در قرآن هست.
و اوحینا الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان.
قرآن
تنزیل من رب العالمین.
تنزیل کتاب زندگی.
اتبع ما اوحی الیک من ربک.
کتاب هدایت.
هدی للمتقین.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
در سایه ولایت با آفتاب قرآن، با آفتاب قرآن.
رادیو قرآن.
قرآن کریم در ضمن آیه 83 سوره اسراء به یکی از ریشه‌دارترین بیماری‌های اخلاقی انسان‌های تربیت نایافته اشاره کرده، می‌گوید: هنگامی که به این انسان نعمت می‌بخشیم، غرور و استکبار به او دست می‌دهد، به پروردگار خود پشت می‌کند و با حالت تکبر دور می‌شود. اما هنگامی که نعمت را از او سلب کنیم و حتی مختصر ناراحتی به او برسد، یأس و نومیدی سرتاپای او را فرا می گیرد. از مجموع این جمله استفاده می شود که انسانهای بی ایمان و یا ضعیف الایمان به هنگام روی آوردن نعمتها آنچنان مغرور می شوند که به کلی بخشنده نعمتها را به دست فراموشی می سپارند. نه تنها فراموشش می کنند، بلکه یک حالت بی اعتنایی و اعتراض و استکبار در برابر او به خود می گیرند. حال با شنیدن این مقدمه، تلاوت آیات 77 تا 85 سوره اسراء و آیات 1 تا 12 سوره حاقه و آیات 1 تا 16 سوره بلد را با صدای استاد راغب مصطفی قلبش به مدت حدوداً 31 دقیقه شنونده خواهیم بود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك
كان مشهودا.
من الليل